أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این تنبیه نسبت به استصحاب در امور اعتقادیه بود. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه مطلبی داشتن که حاصلش این شد که در امور اعتقادیه ما دو قسم امور اعتقادی داریم. یک قسم امور اعتقادیه‌ای هست که مطلوب و مهم در این امور انقیاد و عقد قلب اعتقاد، که اعتقاد هم از اعمال قلبیه است طبعا و اختیاری است. در این قسم مرحوم آخوند می‌فرمایند هیچ مانعی نداره که ما استصحاب جاری بکنیم حکمن و موضوعن. در موضوع مثل این که من قبلا این انقیاد رو نسبت به این امر داشتم، الان شک میکنم که این انقیاد باقی هست یا باقی نیست، حالا این موضوع رو لترتب اثر انجاری میکنم، تفاوت میکنه. اینجا ایشون میفرمایند این استصحاب جاری میشه. و هاکذا در جانب حکم، من قبلا میدانستم که واجب از اعتقاد و التزام به این معنا در اعتقادیات، الان شک میکنم که آیا هنوز این حکم و وجوب باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنم. این یک قسمه. قسم دومی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، خب در این قسم اول مرحوم آقای آخوند میفرمایند که اینجا استصحاب که جاری هست چون ادله استصحاب عامه، یعنی بچه برای جریان استصحاب در این قسم رو عنوان میفرمایند ادله استصحاب عامه، اختصاص به احکام فرعیه نداره، بلکه احکام قلبیه رو هم در اعتقادیه هم قابل شمول هست. و بعد میفرمایند تصویر شده، تصور شده که ما که استصحاب رو میگیم از اصول عملیه است، بنابراین این با اعتقاد خب منافات داره. ایشون میفرمایند این مانعی نمیشه به حساب اینکه اصل عملی که گفته میشه این در ادله نیست که استصحاب اصل عملی است که ما بگیم انصراف پیدا میکنه این عنوان لفظی فقط به مواردی که شک در عمل خارجی باشه، نه و عمل جوانح رو نگیره، بل این اصطلاحی است که آقایان اصولیین آمدن به کار بردن در مواردی که وظیفه شاک است تعبدن، برای اینکه فرقی بین امارات و عرضم به حضورتون که اصول بگذارن و الا چیز دیگری در اینجا نیست که مشکلی ایجاد بکنه. و بنابراین استصحاب هیچ مانعی در جریانش در اینجا نیست. اما در قسم دوم مرحوم آقای آخوند این قسم رو قسمی قرار میدن از اعتقادات که یجب و فیها تحصیل الیقین و تحصیل الاعتقاد، مثل توحید، مثل نبوت، مثل امامت. اینجا واجب است که انسان یقین داشته باشه، لازم است عقلن یقین داشته باشه. خب در این قسم مرحوم آقای آخوند میفرمایند استصحاب در حکم جاری هست اما در موضوع جاری نیست. در حکم جاری هست به حساب اینکه همون جور که گفتیم این در اینجا واجب بوده از تحصیل یقین به این حیثیت از اعتقاد در گذشته برای من، الان شک میکنم در وجوبش، استصحاب میکنم. یترتب علی این استصحاب من وجوب تحصیل یقین به این معنا مثل گذشته، همون جور که مقتضای یقین سابق من بوده. اما در موضوع ایشون میفرمایند موضوع در این موارد تحصیل یقینه و این با شک منافات داره. اینجا این چیزی که ما میخواهیم این موضوع که تحصیل یقین باشه تعبدن که با شک رفع نمیشه، بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که استصحاب جاری نیست. البته ایشون همون جور که تفسیرا عرض کردیم این رو میفرمایند در خصوص نبوت که وارد میشن، نبوت رو ما از اموری بدانیم که در اثر کمال نفس انسان بهش میرسه، شخص و فرد انسانی بهش میرسه. خب این قابل استصحاب نیست، این کمال. اما اگر از امور مجعوله قرار بدیم، مثل امامت، مثل ولایت و امثال اینها، باز ایشون میخوان تصویر بفرماین جریان استصحاب رو در اینجا. خب این فرمایشات ایشون که خلاصش رو ما عرض کردیم از گذشته، ناظر هست به کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ در این بحث، در اساس بحث برمیاد که نظر مبارکشون این هست که در هیچ یک از این اقسام استصحاب جاری نیست، اصلا استصحاب در این موارد جاری نمیشه. حالا ولو به این مطلب کوتاه میپردازن و بیشتر میپردازن به اون مطلبی که اصلا این تنبیه به حساب اون مطلب بنا شده، یعنی اون استدلالی که کتابی به استصحاب میکنه. اما حالا ما مفصل در بیان مرحوم شیخ در رسائل یک قوری بکنیم، حتی در کلماتی که ایشون حول عجببه این استدلال کتابی دارند، که ببینیم آیا از مرحوم شیخ این مطلب واقعا در میاد که ایشون در همه این موارد، چه در جایی که یجب تحصیل الاعتقاد، چه در جایی که مهم فقط انقیاد و اعتقاد صرف هست، چه موضوعاً و چه حکماً ایشون قائل به استصحاب نیستند، همین جور که ظاهر بیانشون هست، که این خب در مقابل کلام مرحوم آخوند واقع میشه که مرحوم آخوند تقریبا در همه موارد قائل به استصحاب میشن، مگر استصحاب در موضوع، اون هم در یک موارد خاصی، در جایی که یجب علیه تحصیل الاعتقاد که عرض کردیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه امر تاسع رو در تنبیهاتی که در رسائل ذکر فرمودن به این معنا اختصاص دادن و عنوان میکنن که مستصحب تفاوت نمیکنه که از موضوعات خارجیه باشه، لغویه باشه، یا از احکام شرعیه عملیه باشه، چه اصولیه و چه فرعیه. این تفاوت نمیکنه، مستصحب ما میتواند هر یک از اینها باشه. اما امور شرعیه اعتقادیه، اعتقادات شرعیه، ایشون میفرمایند که استصحاب در امور اعتقادیه شرعیه استصحاب معتبر نیست. فلا یعتبر الاستصحاب فیها، که ظاهر کلام ایشون اطلاق هست، اطلاقی که شامل همه اقسام میشه. بعد ایشون میفرمایند، استدلال میکنند، میفرمایند ما استصحاب رو اگر از باب اخبار بگیریم، خب معداش این است که حکم به همون تصویری که در صورت یقین بهش عمل می کردید الان هم عمل بکنید. مفروض ما این است که وجوب اعتقاد به شیء علی تقدیر الیقینه. خب وقتی علی تقدیر الیقین شد، عند شک چجور ما میتونیم حکم بکنیم؟ چون شک مزیل یقین هست، شک با یقین منافات داره، معقول نیست تکلیف. از این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام استدلال دارند برمیاد که والمفروض ان وجوب الاعتقاد به شیء، این وجوب اعتقاد اعم باید باشه از وجوب التزام یا وجوب تحصیل یقین، که هر دو قسم رو شامل بشه. به هر حال اگر در اینجا استصحاب رو از باب اخبار و تعبد حجت بدانیم، در اینجا عند حدوث شک اون اعتقاد، اون جزم، اون یقین، این زائل میشه، معقول نیست در اینجا تعبد در این موارد. اگر از باب ظن ما حجت بدانیم استصحاب رو، یعنی مبنای حجیت استصحاب رو سیره عقلائیه قرار بدیم، اولا خب مشکل اولی که برخورد میکنیم این است که آیا زن در اصول دین اعتبار داره یا نداره. این یک اشکاله. اشکال دیگر که ایشون میفرمایند، حالا اشکال مبنایی است، اشکال دیگر که ایشون میفرمایند و اشکال اساسی ایشون هست، ایشون میفرمایند زن در این جور موارد پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر مستصحب ما از اون عقاید ثابته بالعقل و نقل قطعی هست، اگر استصحاب مستصحب ما از این سنخ عقاید هست، خب شک برای چی توش پیدا میشه؟ شک زمانی در رسوخ پیدا میکنه در این مستصحب که ناشی بشود این شک از تغییر بعض چیزهایی که احتمال داشت مدخلیتش در این امر، در این یقین ما و اعتقاد ما و عدم مدخلیتش، از این ناحیه باید به اصطلاح شک پیدا بشه و الا شک معنا نداره. بله، یه وقت هست شک در نسخه. در مورد نسخ میشه ادعای زن کرد که در اینجور موارد زن قابل حصوله، منتها این در جایی که نسخ ناشی از احتمال نسخ شریعت نباشه. به اصطلاح اگر نسخ ناشی از احتمال نسخ شریعت نباشه، اینجا این احتمال قابل این هست که ما ادعا بکنیم که مثلا در این شریعت نسخ حکم نسخ شده یا نسخ نشده. احتمال ناشی از نسخ شریعت رو ایشون اشکال میکنن، میفرماین که هیچ وقت ظن به عدمش پیدا نمیشه. چرا؟ بخلاف حکم. در مورد حکم که گفتیم زن این هست، این مدلول زن ممکنه واقع بشه، این با نسخ اصل شریعت تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه نسخ شرای شایعه، بخلاف نسخ حکم در شریعت واحده. غالب در یک شریعت واحده بقاء احکامه. زنی که حاصل میشه در مورد بقاء احکام یک شریعته، اما نسبت به خود شریعت، خب این همه شرایع متعدد از انبیاء مختلف آمده و رفته، اونجا زن پیدا نمیشه. بعد مرحوم شیخ میفرمایند از این مطالب ما این معنا ظاهر شد که اگر شک در نسخ اصل شریعت داریم، اینجا استصحاب جاری نیست. بعد میفرمایند به فرض اینکه چون وجه اصلی ایشون این بود که زن حاصل نمیشه، بعد میفرمایند حالا سلمنا حصول زن، اگر این زنم حاصل بشه دلیل بر حجیتش نداریم، چون دلیل ما بر حجیت زن انسداد باب علم بود و زن در انسداد باب علم حجیتش در جایی است که امکان احتیاط نباشه. یکی از مقدمات انسداد باب علم عدم تمکن از احتیاط بود. خب اینجا احتیاط ممکن هست و دلیل نقلی هم اگر در اینجا بخوایم برای این زن ادعا بکنیم، این دلیل نقلی به درد نمیخوره، چون دلیل نقلی از شریعت ما هست یا از شریعت سابقه. اگر از شریعت ما باشه به درد ابقاء شریعت سابقه نمیخوره، اگر از شریعت سابقه باشه به درد به اصطلاح بقا نمیخوره، چون در اینجا به مقتضای شریعت خودش داره حکم میکنه. ما در اصل شریعت به قول معروف اشکال داریم که باقی هست یا باقی نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخه. بعد وارد میشن به همون اصل مطلب و لذا میفرماین بنابراین اون چه که حکایت شده است. پس تا اینجا استصحاب در امور اعتقادیه جاری نمیشه. خب این یک اساسی است که منشأ به اصطلاح بسیاری از کلمات هست از اعلام، چون بین فرمایش مرحوم شیخ در اینجا که ما استصحاب را در به اصطلاح امور اعتقادیه چه حکما و چه موضوعا نمیتوانیم جاری بکنیم، با کلامی که مرحوم آخوند دارن که میفرمایند در اکثر این موارد ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم غیر یک مورد، و اون مورد هم موضوع هست در اعتقادیاتی که یجب و فیها تحصیل الیقین، در اونجا فقط ایشون شبهه میکنن، باز هم یه راهی باز میکنن اونجا برای استصحاب در جایی که نبوت از امور مجعوله باشه. خب بعد مرحوم شیخ بعد از این مقدمه میفرمایند این که حکایت شده از تمسک بعضی از اهل کتاب در مناظره بعضی از فضلاء ساده. اینجا دنبال میکردیم ما این فضلاء ساده کیا بودن؟ مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه که شرح بر رسائل نوشتند و تقریر کلام شیخ است در واقع، ایشون در بحرالفواید از خود شیخ نقل میکنند که ایشون مرحوم سید باقر قزوینی بوده رضوان الله علیه، و بعضی آمدن در اینجا گفتن مرحوم آقای سید محسن کاظمی بوده، و بعضی باز فرمودن مرحوم سید حسین قزوینی بوده. در اوثق الوسائل که از حواشی خیلی قوی و خوب بر رسائل هست، اوثق الرسائل، از به اصطلاح نقل فرمودند از بعضی از آقایان، البته اینی که ایشون نقل میکنه در اوثق، از رساله ای نقل میکنه از بعضی از تلامذه مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه که ایشون فرموده مناظره بین مرحوم سید بحرالعلوم بوده و بین یک یهودی، و این یهودی هم در بلده ذلکفل بوده. ذلکفل به اصطلاح یکی از انبیاء بنی اسرائیل هست که قبر شریفشون در همون محله هست، در همون شهر هست، چپل بهشون یعنی چپل در عراق. مرحوم سید بحرالعلوم برای زیارت آقا سید الشهدا که می رفتن از این قریه عبور می کردن، اونجا با یک یهودی مواجه شدن و این مناظره بین ایشان و اون یهودی واقع شده است. به هر حال یهودی آمده استصحاب کرده به استصحاب شریعتش. اینجا مرحوم شیخ خود تقریری برای استصحاب نمی کنن، اما تقریرشون خیلی واضح بوده. یهودی استدلال میکنه، میگه خب شما که استصحاب در شریعتتون حجته، اگر استصحاب حجته یک یقین سابق ما داریم در اینجا، یقین سابق عبارت است از نبوت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام، این یقینی است، شما قبول دارید ما هم قبول نداریم. الان شک داریم، مثل شما شک دارید در بقای نبوت موسی. خب وقتی شک داریم در وقت شک باید استصحاب بکنیم، پس استصحاب میکنیم نبوت موسی رو، نتیجهش میشه اینکه اسلام ناسخ نبوده است مثلا برای شریعت حضرت موسی، یا مشروعیت اصلا نداشته. این استدلالی است که یهودی، این آقای یهودی، عالم یهودی که قطعا عالم بوده که آشنا بوده به بحث استصحاب ما، این با مرحوم سید داشته. خب مرحوم شیخ میفرمایند ابتدا این استصحابی که این آقای یهودی با سید داشته، این مما لا وجه له. چرا؟ ایشون میفرمایند که اگر مراد این آقا، یعنی در واقع این میخواسته اون رنج و تعب مناظره رو از سر خودش باز کنه، این واقع مطلب اینه. چرا؟ چون این یا ارادهش این بوده، قصدش این بوده که بیانه رو بر عهده مسلمین بگذاره، یعنی بگه ما که قائل هستیم به بقای شریعت موسی، خب شریعتی بوده شما هم یقین بهش دارید، این بوده، الان که شما میگید این شریعت نسخ شده است با شریعت اسلام، شما باید بیانه بیارید، شما باید دلیل بیارید. خب این در واقع اون کلفت استدلال به قول مرحوم شیخ، مشقت استدلال رو از سر خودش باز میکنه. چرا؟ برای اینکه البینتو للمدعی، شما مدعی هستید که نسخ شده، ما که مدعی بقا هستیم و شما هم یقین سابق رو دارید مثل ما، بنابراین شما باید بیانه بیارید. یا قرضش این بوده این آقای کتابی، یا به این معنا که خواسته دعوای مدعی رو ابطال بکنه. چرا؟ چون مدعی دین جدید مثل مدعی نبوت میمانه. کسی که میگه من پیغمبرم ادعا میکنه نبوت رو، برهان قاطع میخواد، معجزه میخواد. اگر دلیل قاطع برای دین جدید نبود مثل نبی جدید، این طبعا دلیل میشه بر چی؟ دلیل میشه بر اینکه این مشروعیت نداره، این اصالت نداره. خب بنابراین در اینجا غرض کتابی اثبات حقیقت دین خودش هست به اسهل وجهین، یا اینکه بیاد بیانه رو بر عهده ما بگذاره، یا اینکه بگه این آیین که ثابت، آیین موسی ثابته. یا کسی که میاد دعوی نبوت میکنه، یا کسی که میاد ادعای نبوتی میکنه مثل شما که میگید نبوت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه در اینجا هست، این برهان قاطع میخواد، برهان قاطع، معجزه میخواد، امثال اینها، مثل مدعی نبوت. بنابراین کسی که آمده استدلال به این استصحاب کرده، در واقع به قول مرحوم شیخ کلفت استدلال و مشقت استدلال رو میخواد از سر خودش باز کنه، به گردن طرفش بیاندازه. حالا طرف باید بگرده بیانه بیاره، یا اینکه دلیل قاطع بیاره طبق این فرمایش ایشون. اینجا اجوبه متعددی از استدلال این کتابی ذکر شده. بچه اولی که مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنن که تعبیر دارن حکایت شده از بعض فضلاء مناظرین الله، البته بر اساس حکایت مرحوم میرزا صاحب قوانین میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، که اونجا یک جواب این هست که ما نبوت موسی رو قبول داریم، موسی مسلما نبی بوده و شریعت شریعت حق بوده، اما ما موسی رو که ما قبول داریم یا عیسی، نحن نؤمن به نبوت کل موسی و عیسی که اقر به نبوت نبینا، چون ما اعتقاد داریم که موسی اقرار به نبوت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه داشته، به هاکذا جناب عیسی علیه ما و علی نبینا علیه صلوات الله و سلامه علیه. و ما همون جور که قبول داریم کل موسی و عیسی که اقر به نبوت نبینا، ما کافر هستیم به نبوت کل موسی و عیسایی که اقرار به این معنا نداشته باشند. خب این جواب از اول دست یهودی رو باید ببنده، چون ما قبول داریم شریعت موسی رو همون جور که شما میگید، یقین سابق ما داریم، اما اون موسایی که ما یقین داریم، اون عیسایی که ما یقین داریم، اون موسایی است که اقرار به نبوت نبی ما کرده باشه. خب مرحوم شیخ البته میفرمایند که این مضمون کلام آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه است در مناظره‌ای که با جاثلیق نصرانی داشتند. منتها اشکال میکنه مرحوم شیخ، میفرمایند که این موسی ابن عمران یا عیسی ابن مریم، خب مشخص موسی ابن عمران میگیم، شخص واحده، عیسی شخص واحده، کلی نیست که ما بیایم بگیم در اینجا ما معتقد هستیم به نبوت کل موسی که این اقرار رو کرده باشه. نه، یه شخص واحد موسی. همه مسلمان ها هم اهل کتاب اقرار دارند به نبوتش، این نبوت این شخص خاص، خب علل مسلمین نسخها. اما اینکه آقا امام رضا این معنا رو در مقابله با جاثلیق به کار بردن، شیخ میفرمایند فلعله اراد بهی غیر ظاهره به قرینت ظاهرت بینه و بین جاثلیق، شاید این یه قرائنی بوده و الا اینجا این حرف این اشکال رو داره. علی حال چون ما اینجا بحث کلی نمی کنیم، کل موسی و عیسی یه شخص واحد بوده، این موسایی که آمده، این موسایی که آمده، این یقین سابق ما رو درست میکنه، چون ما قائل هستیم به نبوت اون موسای خارجی. این یک جواب که ایشون اشکال داده، اشکال دارن به این جواب. جواب دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان میفرمایند از بعض از معاصرین، مرادشون مرحوم فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه هست، که مرحوم فاضل نراقی فرمودن استصحاب نبوت موسی در اینجا معارض است با استصحاب عدم نبوت، که این استصحاب عدم نبوت یعنی عدم نبوت ثابته قبل از نبوت موسی. خب اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر تندی دارن نسبت به نراقی، که اینم عرضم بزرگتون که عجیبه، یعنی در رسائل کمه این معنا، که ایشون تعبیرشون این هست بن ان تقریر میکنن کلام مرحوم نراقی رو من ان استصحاب النبوه معارضون به استصحاب عدمها از ثابت قبل حدوث اصل نبوه بناءً على اصل فاسد تقدم حکایته عنه و هو. بعد توضیح میدن که ان الحکم الشرعی الموجود یختصر فیه على القدر المتيقن و بعده یتعار از استصحاب و وجودهی و استصحاب و عدمه. این معنا از مرحوم نراقی ما قبلا مفصل بحث کردیم که مرحوم نراقی مبنایی دارند در احکام که میفرمایند در استصحاب احکام ما یک مشکلی داریم و این مشکل باعث شده که استصحاب رو در حکم جاری ندانند و میفرمایند که در استصحاب حکم، خب این حکم مجعوله، یعنی قبلش نبوده، وقتی که جعل شد میدانیم جعل شده مسلمن، اما این حکم برای زمان خاصی جعل شده، مطلق که نیست. ولذا الان که ما شک میکنیم در بقای حکم، اینجا نمیدانیم این حکم تا این وقت بوده، صحبت نسخ نیست، این حکم برای من تا این وقت بوده یا نه بیشتر هم هست، و این معارض میشه همیشه با استصحاب عدم جعل، استصحاب بقای مجعول همیشه معارض می شود با استصحاب عدم جعل. این معنایی است که اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ملتزمن به این مبنای مرحوم نراقی و ایشون بر اساس این مبنا استصحاب رو در احکام جاری نمی کنند. خب اونجا ما گفتیم نظر مبارک مرحوم نراقی این است که اگر ما در یک حکمی شک کردیم که آیا در اینجا الان این ما عرضم به حضورتون که تا کر بوده، این ما عرضم به حضورتون که کر بوده و کر هم مطهر هست، الان تغییری در رنگ این کر پیدا شده اما احراز نکردیم، تغییر در حدیست که عنوان کر رو به هم بزنه، شک کردیم در بقا این کریت، خب در بقا مطهریت، در اینجا این مطهریت که البته حکم وضعی هست، این مطهریت در اینجا لا محاله بقایش به حساب سابقه این کریت و مطهریت هست، اما قبل از اینکه جعل بشود این مطهریت برای کر، آیا این جعل شامل این مورد هم شده؟ یعنی مطهریت کر جایی جعل شده است که کوک نباشه، مشوب نباشه، صدق عنوان، اگر مشکوک شد دیگه جعلی در کار نیست. این معنا رو مرحوم محقق نراقی اینجا هم به کار گرفته و در اینجا ایشون میفرمایند خیلی خوب، نبوت موسی بله ما یقین داریم، الان هم شک در بقایش داریم، اما اینجا یک استصحاب معارض داره. قبل از اینکه موسی نبی بشه خب شک داریم که آیا این نبوتی که جعل شده برای این زمان خاص جعل شده یا الالعبد جعل شده. تا زمان خاصش بسلم، تا زمان مثلا به بعثت رسول اکرم یا زمان نبوت جناب عیسی، تا اونجا بسلم، بعدش مشکوک میشه. پس این استصحاب عدم جعل نبوت برای این زمان، این میاد معارض میشه با استصحاب بقاء نبوت. وقتی معارض شد بل معارضه ساقط میشه، وقتی ساقط شد دیگه مورد از موضوعیت جریان استصحاب میفته. این استدلال جناب فاضل نراقی رضوان الله تعالی علیه هست که مرحوم شیخ متعرض جوابم نمیشن و بیفرماین قد اوزحنا فسادهو به ما لا مزید علی، که حالا این مفصل ما قبول نکردیم این مبنا رو، اما مفصل بحث کردیم و عرض کردیم بعضی از بزرگان عصر ما ملتزم به این مبنا هستن. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.